صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 5.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. با توجه به صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام، راه زندگی انسانی و رفتار و حرکات صحیح انسانی رو با هم پی می گرفتیم. دیدیم که بشر به اقتضای حالات نفسانی که پیدا می کند رفتار و کردارهای مختلفی خواهد داشت. برخی از این رفتار رفتاری است که حتی از درندگان زشتر و پستر می شود و برخی از این حالات به گونه ایست که انسان را از ملائک برتر می نماید. ما به عنوان انسان با توجه به ارزشی که برای خود و عمر خود قائلیم و باید بکوشیم که دچار خسران نشیم و از عمرمون بهره ببریم، باید عامل یا عوامل این نوع از حرکات را بدانیم. اگر رفتار سالم رو از انسان‌ها سراغ داریم، علت این رفتار سالم رو چه بدانیم و اگر رفتار ناسالم بیمارگونه از انسان‌ها بروز می‌کند، عامل رو چه بنامیم. با توجه به آیات قرآن کریم و توجهی که امام سجاد علیه السلام در دعای 17 صحیفه سجادیه با الهام از همون آیات قرآن به ما آموختن، عامل اصلی حالات نفسانی است و اگر نفس بیمار شود، رفتاری که از این نفس نشو و نما می کند بیمارگونه خواهد بود و اگر نفس سالم باشد، رفتار سالم را از او ما مشاهده خواهیم کرد. از عواملی که نفس را بیمار می کند، نزق شیطان در نفس انسانی، وسوسه شیطان در صدور بشری است. ما اولا بدانیم که نفس می تواند شیطانی شود و شیطان دشمن خطرناکی است که می خواهد این حالت رو در ما ایجاد کند. و این حالت رو چگونه ایجاد می کند؟ در مقابل کار شیطان ما چه باید بکنیم؟ امام سجاد علیه السلام فرمودند: خدایا به تو پناه میبرم من نزغات شیطان رجیم و کیدهی و مکائدهی و من السقط و امانیهی و مواعیدهی و غرورهی و مسائده. ابتدا کید شیطان، مکاری شیطان، از اینکه امید و آرزوهایی که شیطان برای ما ایجاد میکنه با اونها اطمینان پیدا کنیم، وعده هایی که میدهد، فریب هایی دارد که امور سراب رو برای ما آب بنمایاند، منفعت نیست به ما منفعت نشون بده، ما رو مسیده و آلت صیدی برای خودش قرار بده که دیگران رو به دام خودش بندازه. اینا کارهای شیطانی است. و من جمله و ان یطمع نفسه فی اذلالنا ان طاعتک، نکنه شیطان در نفس خودش این طمع رو ایجاد کنه که بتواند ما را از طاعت حضرت حق دور کند و گمراه بسازد. این نکته رو جلسه قبل یه مقداری بر او پای فشردیم، تأکیدم میکنیم. امام علیه السلام همون گونه که در آیات قرآن هم زیاد اومده و جلسه قبل اشاره کردم، توجه زیادی به ما میدهد که اطاعت پروردگار مانع طمع و چشم امید داشتن شیطان در شماست. پس یکی از راه‌های پناه بردن به خدا برای دور کردن شیطان از خود، مقید شدن به اطاعت است. اما در ادامش و امتحاننا به معصیتک، امتحان با هی دو چشم است، از کلمه مهن، باب افتعال است. باب افتعال در ادبیات عرب گفته شده برای مطاوعه یا پذیرش است. یک امری رو یک زمان انسان نمیپذیرد، بر او تحمیل می شود به صورت مقطعی و موقت با او همراه می گردد، چون پذیران نیست هر لحظه ممکنه از او دور بشه. مثلا شخصی سوار بر یک مرکبی می شود، این مرکب پذیرای این سواره نیست، نمی خواد سواری بده، هی به عناوین مختلف سعی می کنه این راکب رو از خودش به زمین بندازه و اگر یک کمی هم راکب بخواد مرکب رو وادار کنه که تند حرکت کنه، چه بسا راکب از روی او به زمین بیفته. یا مثلا یک لباسی رو به تن ما میکنن، ما علاقمند به این لباس نیستیم، نمیخوایم این پوشش با ما پاشه، پذیرای این گونه پوشش نیستیم، چه بسا یه مقداری که جلو رفتیم این پوشش رو از تنمون بکنیم، آمادگی نگهداری نداریم. ولی در زمینه ای که پذیرش داریم، خودمون این رو میطلبیم، مثل اینکه یک لباسی رو میخوایم یا یک مثلا پوششی رو دوست داریم، خودمون این رو میطلبیم، وقتی در اختیار ما گذاشتن با آغوش باز در اختیار میگیریم. امام سجاد علیه السلام در این دعا به ما این نکته رو میآموزن: خدایا به تو پناه میبرم که شیطان که میخواهد نزغش را در ما اعمال کند، این طمع را پیدا کنه که بتواند به وسیله معصیت کردن به تو، به سبب عصیان ورزیدن در مقابل تو، حالتی در ما ایجاد بشه که امتحان ناپذیرش مهن، خاری و ذلت رو داشته باشیم. یک، پس معصیت عامل خاری و ذلت بندگان خداست. دو، کسانی که معصیت میکنن پذیرای این خاری و ذلت میشون، یعنی با دست خودشون زمینه پس شدن و ذلت و خاری را برای خودشون فراهم میکنن. شیطان میخواهد با نزغی که میکند ما را نسبت به این معصیت آماده کنه، همونطور که در قسمت اول ما این توجه رو پیدا کردیم که اطاعت عامل قرب است، اطاعت عامل تقوا است، اطاعت عامل تعالی و رشد. شیطان نمیخواد ما مطیع باشیم، خب ما برای اینکه با شیطان در بیفتیم حساسیت به اطاعت نشون بدیم. نقطه مقابلم معصیت از پروردگار به ضرر پروردگار نیست، به ضرر ما بندگانه. در قالب مثال عرض میکنم، در مثل مناقشه نیست، اگر شاگردی تحت تأثیر مربی قرار گرفته برای تربیت شدن، لازمه تربیت امر و نهی، یعنی مربی باید یه دستوراتی رو اعمال کنه و از متربی بخواد که این دستورات رو طرف عمل کنه. یک نواهی داره میگه این کارا رو نباید بکنی، که در اثر انجام اون اوامر و ترک اون نواهی، این متربی و شاگرد به اون تربیتی که مورد نظر استاد و معلم هست برسه. قسمت اول، اگر شاگرد مطیع نشد استاد ضرر نمی کنه، ولی نتیجه تربیت برای متربی حاصل نمیشه. قسمت دوم هم، اگر شاگرد به اون نواهی استاد میگه این کارو نکن، از این امر دور باش، این رو گوش نده، یعنی عصیان ببرزه، به تعبیری معصیت میکنه، اگر عصیان میورزد و خلاف اون چه که استاد میگه عمل میکنه، استاد که ضرر نمیکنه، ضرر متوجه این شاگرد میشود. ضرر چیه؟ مثلا وقتی در تعلیم و تعلم و تربیت رشد علمی یا اخلاقی است، عصیان کرد رشد علمی پیدا نمی کند، رشد اخلاقی پیدا نمی کنه. اطاعت پروردگار برای قربه، کسی اطاعت نکرد، خب قرب خدا پیدا نمی کنه. معصیت پروردگار، اگر خدا گفته این کارها را نکن، انجام اون کارها ما را از خدا دور می کنه. دور شدن از خدا خاری و ذلت و حقارت و پستی و گرفتار شهوت و تعلقات دنیایی شدنه. خب شیطان چون میخواهد در نفس ما این حالتهای پست رو ایجاد کنه، طبیعتاً میخواد ما رو وادار به معصیت کنه. امام سجاد علیه السلام در این دعا این رو به ما یاد میده: از خدا بخواهیم خدایا انا نعوذ بک، اللهم انا نعوذ بک، ای خدا به تو پناه میبریم. از چی؟ از این که شیطان ان یطمع نفسه، در نفسش این طمع رو ایجاد کنه، این امید رو داشته باشه، امتحان ناب معصیتک، ما را به وسیله معصیت تو خار و ذلیل بکنه. پس بدانیم هر معصیتی که ما انجام میدیم به اندازه اون معصیت ذلت و خاری داره و به اندازه اون معصیت از خدا دور میشیم. در نتیجه شیطان به اندازه اون معصیت خوشحال میشه، چون بهره برده و ثمر گیرش اومده. همونطوری که مثلا اگر استاد به من میگه شما برای تا هفته دیگه این درس رو، این کارا رو میکنی، اما این کار و این کار رو نکن، به اندازه این دوتا کاری که گفت نکن اگه من انجام دادم، به اندازه این دوتا کار از هدفی که استاد برای من در نظر گرفته دور میمانم. هر معصیتی به اندازه همون معصیت ما رو از حضرت حق دور میکنه. لذا با توجه داشته باشیم معصیت رو دست کم نگیریم. عزیزانم این نکته رو تقاضا دارم دقت کنید. بنده زیاد برخورد کردم و مراجعات زیادی داشتم، کسانی که میگوین ما در اطاعت ممکنه مشکل نداشته باشیم، یعنی نماز رو میخونیم، چشم، روزمون رو میگیریم، حتی در جنبه های مالی اگر دیونی به عهده ما آمد با علاقه میپردازیم، ولی نسبت به برخی از معصیت ها قدرت اجتناب و کنترل خود رو نداریم. برخی شهوات ما رو تحریک میکنه، برخی غرایز در ما قدرت مییابه و ما رو وادار به یک کارایی میکنه که این کارها خب از نظر دین معصیته، ما قدرت ترک معصیت در ما ضعیفه. آیا اون اطاعتها جبران نمی کند؟ قاطعانه عرض می کنم خیر، هم از نظر شرعی هم از نظر عقلی. از نظر شرعی این حدیث رو هم شخص نبی اکرم فرمودن، هم امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، دوری جستن از بدیها اولاست، سزاوارتر است نسبت به کسب حسنات. یعنی ترک معصیت مهمتر از انجام واجبه. باز این روایت از شخص نبی اکرم مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در کتاب محجة البیضا یک بابی دارد و در این رابطه مفصل داده، سخن داده که نبی گرامی اسلام فرمودند لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب، ملائکه در اون خانه ای که سگ باشد وارد نمی شوند. مرحوم ملا محسن تحلیل می کند اخلاقی، می گوید یکی از تفاسیر و تحلیل ها و معانی این حدیث این است، مادامی که خانه دل سگ صفتی دارد، این بیت بیت دل است، خانه دل است، مادامی که خانه دل سگ صفتی دارد، حیوان صفتی دارد، شهوترانی دارد، تعلقات پست مادی دارد، ملائکه وارد نمی شوند، یعنی صفات ارزنده فرشتگی وارد نمیشه. خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب. خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اگر ما نتوانیم بدی ها رو از خودمون دور کنیم، از نظر این روایات خوبی هایی که میخواییم انجام بدیم اون ثمری که باید داشته باشه نداره. از نظر عقلی من توضیح بدم، ببینید مثلا در بعد تجربی علمی اول بگم، بنده برای سلامتی جسمم مثلا لازم فلان دارو رو بخورم یا فلان غذا رو بخورم، اما اطبای صاحب نظر به من تجویز کردن شما حتما فلان غذا را نباید بخورید، چون اگر این غذا رو خوردید ولو فلان دارو را میخورید اثرش رو خونسا میکنه. من اگر دارو را بخورم اما این پرهیز رو نداشته باشم و این عامل خونسا کننده رو وارد بدن کنم، آیا اثر خوب اونو از بین نمیبره؟ من یک ظرفی داشته باشم آب تصفیه شده سالم گوارا رو وارد این ظرف کنم که در منزلم از او استفاده کنم، اما داخل ظرف آلوده باشد، هرچه آب رو تصفیه می کنی چون مانع خراب کردن در داخل ظرفه، آبی که شما از این ظرف برمی‌دارید آلوده است. لذا اگر معصیت می‌کنیم، معصیت چندین اثر داره. یک، دل را قسی می‌کنه. دل اگر قسی شد، کم کم زمینه اطاعت رو از بین می‌بره، اطاعت رو خونسا میکنه، اثر اطاعت رو از بین میبره. لذا امام سجاد علیه السلام در این فراز دارن به خدا پناه میبرن از این که نکنه شیطان این طمع رو پیدا کنه که مرا وادار به معصیت کند، در اثر این معصیت من خاری رو بپذیرم. باب افتعال از کلمه مهن به کار برد، یعنی پذیرش مهن داشته باشم، پذیرش این حون و سستی و خاری و ذلت و فرومایگی رو داشته باشم. چون وقتی من معصیت میکنم، یعنی با دست خودم این خاری رو برای خودم میخرم. لذا نکته بعدی که در این دعا ما میآموزیم اینه، اگر اطاعت مهم است باید مطیع باشیم. معصیت خطرناکه، شیطان میخواهد با معصیت کردنهای ما رو خار کنه، ما رو از حریم الهی دور کنه. و در ادامش، او ان یحسن عندنا ما حسن لنا او ان یسغل علینا ما کره الینا. قسمت اول، او یا اینکه ان یحسن عندنا، شیطان کاری بکند، این طمع رو در وجودش پیدا کنه که یحسن عندنا، زیبا نشون بده، دارای حسن نشون بده، ملایم با طبع نشون بده، ما حسن لنا، چیزی که در واقع برای ما حسن نیست، یعنی ضد ارزش رو ارزش نشون بده. ببینید، کسانی که قصد فریب و نیرنگ دارن معمولا میکوشن اون خواسته ای را که میخوان به کسی تحمیل کنن، اگر بهش بگن این خواسته بد، زشت، مفید نیست، ضرر داره، که کسی عمل نمیکنه، میکوشه او رو زیبا نشون بده. حسن چیزی است که با ذات انسان ملایمه. مثلا ما اگر به ذات انسان مراجعه کنیم، میبینیم انسان‌ها از راستگویی ذاتاً لذت میبرن. لذا اگر به یه فردی بگیم دروغ خوب بدش میاد، چون ذاتش با دروغ انس نداره، اما کم کم حالت ثانوی پیدا میکنه، در اثر رفتار بد خودشو عادت میده، خدایی نکرده این عمل بد رو بپذیره. پس چیزی که حسنه، یعنی با ذات ما هم ملایمه، چیزی که حسن نیست با ذات ما ملایمت نداره. یکی از کارهایی که شیطان میخواد انجام بده اینه، اینا رو جابجا کنه. اونی که حسن نیست به ما حسن نشون بده، اونی که حسن هست به ما قبیح و ناپسند و غیر حسن جلوه بده. خب ما اینو باید بدونیم، اون کسی که دارد این گونه به ما نشون میدهد، او شیطانی است که کارش نزغه. وقتی کارش نزغ است و غرور است و فریب است و کیده است، پس معلومه چیزی رو که او حسن نشون میده این نمیتونه حسن باشه. اما این باید فهمید، اینو آگاهی و معرفت باید داشت. در اثر اون معرفت این جا به جایی ارزش ها رو متوجه شد. لازمش چیه؟ لذا یک بحث بسیار زیبایی رو حتی کسانی که در عرفان اصیل اسلامی کار کردن، مکاشفات صحیح قلبی رو واقف شدن، یکی از مراحل عالی که انسان در درونش مییابه شهود قلبی، کشف درونی، مثل این که پیغمبر فرمودن من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، کسی 40 روز خودشو برای خدا خالص کنه، حقایق در دل او پیدا میشه و از قلبش مثل چشمه جوشانی به طرف زبانش جاری میشه. یا باز پیغمبر فرمودن لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا ملکوت السماوات، اگر این شیطنت ها دور دل بنی آدم رو نگرفته بود. این دل قدرتی داره که حقایق ملکوت رو رؤیت میکنه. اینا رو میگن مکاشفه. اما چون شیطان دشمن ماست، سعی دارد در ما نفوذ کند تا با نفوذی که در ما می کند اون ارزشها را ضد ارزش در دل ما جای بنشاند، ضد ارزشها را ارزش جای بنشانه. همه عرفا به این نکته توجه کردند. لذا گفتند عارف واقعی کسی است که فرق مکاشفات رحمانی را با حواجس شیطانی تمیز بدهد. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که رؤیای ما میتونه رؤیای صادقه باشه یا رؤیای کاذبه. رؤیای صادقه واقعا روح در حالتی که خوابیده ایم پرواز به عالم بالا میکند، حقایقی را میبیند، در قالب رؤیا ما آگاه میشویم. اما رؤیای غیر صادقه امکان این که شیطان نفوذ کرده باشد و الغا کرده مطالب باطلی رو در اون ذهن و روح ایجاد کرده باشه نیست، لذا میشه خوابهای شیطانی. همینطور در مکاشفات درون ما میتونه برخی مکاشفات شیطانی باشه، وسوسه شیطان باشه، همونطوری که در سوره ناس هم قبلا اشاره کردم، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. لذا میگن برای اینکه بدانیم اینی که الان به دل ما خطور کرده این درسته یا نه، باید با معیار شرع و عقل تطبیق کنه. اگر با این دوتا تطبیق نکرد قطعا نفوذ شیطانه. حالا طبق این بیان اگر میگیم او ان یحسن عندنا ما حسن لنا، یه چیزی رو هی به ما زیبا جلوه میده اما ما حسن لنا، این برای ما زیبا نیست، یعنی چی؟ یعنی شرع گفته زشته، شر گفته ناپسنده، عقل میگه ناپسنده، او هی در درون من وسوسه میکنه، نه خیر، عیبی نداره، خوبه. اینجا باید بدونم که این همون طمع شیطانه در نفسش که میخواهد در من نفوذ کند. راهش چیه؟ باید قاطعانه جلوشو بگیرم، بگم مثلا اگر شرع من گفته است نگاه به نامحرم حرام است، اگر شرع من گفته است دروغ حرام است، اگر شرع من گفته است مال مردم خوردن حرام است، اگر شرع من گفته کبر و حسد و منیت و خود را بزرگ دیدن ناپسنده، حالا اگر میبینم داره در درون من این وسوسه ایجاد میشه، من که از او بالاترم، به چه دلیل شاگرد او شوم؟ به چه دلیل حرفای او رو گوش کنم؟ به چه دلیل کتاب او را بخوانم؟ وقتی به شرع مراجعه میکنم میگه شما باید اگر کسی حرف حق زده گوش بدید، حرفا رو درس بگیرید، سراغ بزرگترها برید، از اونها آموزش بگیرید. یا اگر به من میگه حالا اینجا این دروغ رو بگو تا بتوانی نفع ببری، شر به من گفته این دروغ رو نمیتونی بگی، اینجا اونی را که برای من حسن نیست، یعنی شرع و عقل حسن نشون نداده، او داره حسن نشون میده، از این طریق میبینه من پذیرش نشون میدم. وقتی پذیرش نشون میدم امیدش در من که طمع کند و بیشتر مرا در این راه به فریبت زیاد میشه. برای اینکه روزنه امید او را قطع کنم و این نکته را ببندم، نگذارم او در این مسیر جلو بیاد، چیه؟ بگم حسن اونیست که شرع میگه حسنه، غبی اونه که شرع بگه غبیه. گاهی از این کانال شیطان وارد میشه، آقا مردم اینجوری میگن، خب برای من مردم حجت است یا خدا؟ اگر دیدم خدا این امر رو نمیپذیره ولی مردم میپذیرن، خب این همون است که خدا حسن نمیداند، مردم حسن میدانن. شیطان مرا تحت تاثیر مردم قرار میده، حسن مردم را که خدا حسن نمیداند حسن بدانم. خدا این امر را قبیح میداند، مردم قبیح نمیدانند، پس من چون مردم قبیح نمیدانند قبیح بدانم. این نفوذ شیطان در منه. لذا امام سجاد علیه السلام این درس رو به من یاده که اللهم انا نعوذ بك من نزغات الشیطان، خدایا به تو پناه میبرم از این تحریک های خرابکارانه شیطانی، تا به اینجا برسه او ان یحسن عندنا ما حسن لنا، این که طمع پیدا کنه بتونه در من این گونه نفوذ کنه، چیزایی رو برای من حسن نشون بده که در واقع حسن نیست. خب اگه حسن نیست شیطان بتونه به من حسن نشون بده، خب ارزش ها رو واژگونه میکنه، ارزش ها واژگونه شد اون نتیجه ای که شیطان میخواد بگیره بگیره. پس درسی که از این فراز نهج البلاغه، از این فراز صحیفه سجادیه برای زندگی خودم میآموزم چیست؟ اونی را که خدا گفته از حسن است حسن بدانم، اونی که خدا گفته حسن نیست حسن ندانم. به تعبیر دیگر حرام خدا را حرام بدانم، حلال خدا را حلال بدانم، واجب خدا را واجب بدانم، مستحب خدا رو مستحب بدانم، مکروه خدا رو مکروه بدانم، تا شیطان امیدش را از من قطع کند. ان شاء الله ادامه بحث در جلسه بعدی پی خواهیم گرفت و السلام علیکم.